رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 15 فروردین ماه سال 93 برابر با 4 ماه آوریل 2014 میلادی، من حمید روشم به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی، شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی در خدمتتون هستیم. در بخش اول برنامه گفتگو با شهروندان در ایران را میشنوید و به دنبال آن کارخانه مجله کارگری رادیو ندا را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در آغاز برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو.
الو.
بفرمایید.
سلام خانم، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس می‌گیرم.
بله.
عرضم خدمتتون در رابطه با این حادثه خیلی ناگوار، تصادف دانش آموزان راهیان نور، من با شهروندان گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این رابطه گفتگو کنید؟
تا شما چه سوالی داشته باشین آقا بفرمایید.
خب سوال این که چند تن از دانش آموزان خانوک در این حادثه ناگوار کشته شدن؟
و 6 نفر.
6 نفر؟ چه تعدادی مجروح شدند؟
26 نفر فکر کنم. حالا آقام بود آمار دستمون هست، آمار بهتر دقیق تر میدونه. 26 نفر.
آیا در این رابطه مسئولین دلجویی کردن، عذرخواهی کردن؟ اصلا این حادثه چجوری رخ داده؟
دقیقا حاجا نمیدونم چجوری اتفاق افتاده، ولی نه مسئولین همه ابراز همدردی کردن.
ولی آیا عذرخواهی کردن؟
نمیدونم.
شهروندان خانوک نسبت به این مسئله چه واکنشی داشتند؟
واکنش خاصی اونا که به خود خودشون هیچ موقع نمیتونن جایگاه شهدا و جنگ تحمیلی 8 سال دفاع مقدس رو مثلا با این حادثه مثلا عوض کنن. اونا که مثلا میگن همیشه اونا علمتر بودن و مثلا بچه‌ها حالا مثلا رفته از اونا درس بگیرن.
ولی خب سر همین درس گرفتن جان خودشون رو از دست دادند و خانواده ها رو عزادار کردند.
حالا بعضی مواقع ها جاها هسته که ما میدونیم مثلا بعضی مثلا همه مثلا نمیشه بگی این اتفاق میباس بیفته.
بله.
مثلا بی احتیاطی راننده میشه، بی احتیاطی جاده ای میشه، انواع اقسام چیزا هست که باعث اینا دست به دست هم میدن. حالا اگر یکی رفته بود رو مین گفته اون اتفاق مثلا جانبی بوده، مثلا نمیدونستن اون قسمت مینه. ولی بعضی بچه ها مثلا میگن راننده مریض بوده، من نمیدونم چی بوده، حد میگن درست نمیدونم اتفاق درست مثلا برای شما تشریح کنم.
بله، ولی در این حال نتیجهش این شده که خانواده های عزادار شدن، عده ای از دانش آموزان این عزیزان کشته شدند.
بله، ما حتی یکیشون مثلا بابا 2 تا بچه هسته، تازه به سبب آقای مهندس محسن اسدی این دو تا بچه هاش با خانمش بودن، دست پسرش قطع شده. خودش هم مثلا به رحمت خدا رفته، دست پسر بزرگش آرنج قطع شده. یه پسرش هم مثلا خب بدحال نیست، ولی خب یکیش تو انو سی سی و این پسر بزرگیش اخوام نزدیک خودمون بود. حالا مسئولین باید کوشش بکنن یا از این اتفاقات دیگه نیفته. حالا نمیش بگه نیفته، مثلا تا میتونن جلو از این اتفاقات بگیر.
آیا رفتن به این اردوها اجباری هست یا تحت چه شرایطی انجام میشه؟
نه اینجا اجباری نبود، این به حساب راهیان نور با هماهنگی بسیج و هیئت محبین، مثل که مثلا بچه ها داوطلب شدن، بچه ها داوطلب بودن، هیچ کی مثلا چی به حساب به صورت اجباری نبوده، اجباری نبوده، مثلا خوش بخوان خوب مثلا خواستم برن با رضایت مثلا خانواده ها رفتن.
خب حالا
باز این آقای اسدی خودش مثلا سرپرست خانواده بوده اقوام خودمون.
بله
مثلا خانمش و بچه هاش با هایش بودن.
بله ولی خب حالا با رضایت خودشون میرند یا اجباری نیست، آیا این باعث میشه که وزارت آموزش و پرورش یا بسیج و سپاه که کاروان را راه میندازه در مورد تأمین سلامت و حفظ جان دانش آموزان کوتاهی بکنه؟
نه کوتاهی اگر بکنه پیش خدا و اول پیش خدا مسئولم، بعدا جوابگوی خونه بچه های بناحق ریخته میشه هست. من حتی خودم مادر که از دانش آموزای مدرسه بودم، بچه هم میخواسته بره چون که دو هفته قبلش 15 تا خانم‌ها حساب دانشجویان کشته شدن، من نگذاشتم بچه‌م بره چون که از لحاظ یعنی واقعا من شوهرم آزاده هسته.
بله.
مثلا هر دو تا ما اصلا چون که ایشون ناراحتی اعصاب داره، من خودم بسیار دچار مثلا لحاظ یعنی افسردگی خیلی بالا، من بچه‌م نگذاشتم. حتی احمدم میگه ما نگذاشتیم، ما با دوستان میرم. گفتم من شرایط جوری نمیدونستم چون که اتفاق افتاد، اونا مثلا جونشون از دست دادن، یک لحظه مثلا غافل شدن، مثلا راننده از به حساب چیزش از حد مرز رانندگیش باعث به حساب گرفتن جون شما میشه. ما تا بتونه خون اول خدا من گفتم هست تقدیر الهی مرگ هسته، ولی بعضی مرگا ما خودمون رقم میزنیم آقا.
بله
من یه چیز اعتقاد به حساب دارم، گفتن نه مادر ما یه خواستم رفتیم یه رفت ما قسمتی به حساب بابات اسیر شده رفتیم از نزدیک دیدیم، همراز ما شهید شدن از نزدیک دیدیم، دیگه لزومی نداره دوباره بریم. الان دیگه لازم نکرد مثلا من باشم یا بابات باشه. ما دچار مثلا ناراحتی اعصاب هستی واقعا، من شوهرم علی حاضر اعصاب خیلی به هم ریخته، مثلا خود به حساب اسارت بوده جز مفقود الاثرایم بوده، مثلا لحاظ روحی خیلی ده چهار تشن همش اون روزی از که شده 15 سال داشت. حالا دیگه حالا همه اینا میگم هر مادری هم به نوبه خودش مثلا چجوری بخواد این حادثه رو تشریح کنه نمیدونم، ولی من اگر به جا مادرها دیگه باشم من یعنی واقعا نمیتونم بچه‌م بفرستم، من اینجوری هم حال مادرها دیگه نمیتونم، ولی خدا به حق امام حسین به حق حضرت زهرا یه صبر جمیل و جلیل به اینا عطا کنه که این حادثه رو یعنی به طور چیزی بتونم یعنی مقاومت کنن، یعنی مادر خیلی یعنی به هم ریخته، اوضاع به هم ریخته چون که بچه‌هایی هستن زخمی شدن، حالا چند تا شون تو بیمارستان ناخوناشون خرابه، مثلا دکتر نیست اینا رو جواب بده. حالا یکیش واقعا احتیاج مبرم به عمل داره، هنوز تو آی سی یو به سر میکنه، مثلا نزدیک هم مثلا بچه‌ها رفتن دیدن واقعا این چیزی ما میگم اینجوری نباید مثلا وضع بیمارستان های ما باشه، دکترها تمام برن مرخصی، حالا اتاق من حداقل دو تاش مثلا ما همیشه باید دکتر مثلا آماده داشته باشی،
یعنی دانش آموزایی که مصدوم هستن مجروح هستن تو بیمارستان هست هنوز دوا و دکتر و درمان نیست براشون؟
دکتر هسته فکر کنم مثلا حالا اون دکترایی که حالا میگن اکثرا اینا مرخص شدن، چند تایی موندن مثلا 4 تا 5 تا نمیدن، درست از نزدیک ندیدم، همینجور شنیدم آقا.
بله بله
دیده هایم تا شنیده ها خیلی فرق میکنن، با چشم خودم ندیدم حقیقتش. حالا نه وضعیت کرمان تا اهواز خیلی فرق میکنه، حالا بیمارستان کرمان این بیمارستان شهید کلادوز واقعا بیمارستان خیلی خوبی هست، این خدا به حق امام حسین این پرسنل بیمارستان یه اجری بهشون بده، رسیدگی گفتم خیلی رسیدگی خوب بچه ها میکنن، یک احواز مثل که به حساب دکتر چیزی نبوده اینا رو همون موقع چیز کنه مداوا کنه. بچه ها مثلا با پیگیری مثلا هواپیمانی ماهان و سپاه و اینا مثلا تا کرمان رسیدن خب کلی ها دردمند بودن، اینا با یعنی واقعا یعنی چیز میخواستم علاقات پزشکی رسیدگی میخواست بلافاصله یه اتفاق افتاد. اینا مثلا پرسنل بیمارستان یعنی جوری باشه مثلا 115 اورژانس جوری باشه به اینا مثلا کمک رسانه کنه، شاید هم مثلا کم تر اتفاقی میفتاد، مثلا ستایی که خراب بودن اونا جونشون تلف میشد.
بله اگر رسیدگی به موقع میشد اونهایی که مصنون بودند جانشون حفظ میشد.
حالا نمیدونم آقا من چون که نبودم.
بله
نبودم
فقط
شنیدیم میگن
بر اساس شنیدم.
بله آقا ببخش این صحبت ها ما جوری هستیم مثلا واقعا الان نمیتونم جا مادر رو بذاری مثلا غمی که اونا بهشون رسیده یعنی واقعا یعنی دردناکه. ما همه همسایه دوره من اینگاه کن مثلا همسایه دوره من تمام
برای همینه که نتونستم با خود خانواده ها صحبت کنم چون بسیار وضعیت روحی نامساعدی دارن، شرایط ناجوری هست و غم بزرگی هست و جگرگوشه شون از دست دادن. برای همین مزاحم شما شدم و ممنونم از شما که اطلاع رسانی میکنید.
بله حالا میگم آقا این الان راهیان نورن کار بدی نمیکنه.
آخه میگن که آموزش و پرورش گفته 10 نمره از درس آمادگی دفاعی منوط به اینه که دانش آموزان در اردوهای مناطق جنگی باشند.
همه میگه من بچه هم دخترم در این موردم چون که بچه هم زنند با آقاشون میرم میان چیزی نبوده من نمیدونم. حال در مورد مدرسه پسرهای جوری اتفاق افتاده باز نمیدونم آقا چون که مثلا بسیج امتیازاتی داره در مورد پسرها مثلا پایگاه میرن امتیاز بسیج مثلا از او بر سربازیشون یکم میگن به چیز میفته فکر کنم با پسرها چی دارن. حالا دختران نمیدونم ولی نه هیچ چیزی نبود. من دختر برام میگم دختران نفرستادن هیچی نه بهش اضافه کردن ازش نمره کم کردن اینو نمیدونم آخه.
ولی خب مصوبه دولت هست که درس عملی باید در مناطق جنگی باشه منوط به نمره هست.
من یک مادرم این کار خیلی خوبی نیست. مثلا من که دارای مثلا دچار ناراحتی عصبی هستم یک لحظه دوری بچه‌م برام مشکله نباید این مثلا شرایط بگن 10 نمره میدن یا 10 نمره کم میکنن این واقعا ظلم. اگه طریق دیگه باید مثلا میخوام شهدا رو مثلا همیشه زنده نگه دارن از راه‌های دیگه هم هست. حالا حتما نباید مناطق عملیاتی رو برام مثلا نشون بدن. حالا تلویزیون هست، اینترنت هست، امکانات دیگه هست. از اون طریق هم میتونم مثلا اطلاع رسانی کنم. حالا قرار نیست حتما از نزدیک ولی واقعا من خودم به عنوان شخصا به عنوان یک مادر یعنی داغی بچه‌ها رو یعنی واقعا بچه‌ها خودم اصلا غیر قابل تحمل میدونم. یعنی خدا به حق امام حسین به این مادرها صبر یعنی تحملش خیلی صبر. من اینکه داره یعنی داراتی از سبب آقا میدونم شب و خدا شاید سر زیر نماز هستم اول یعنی تو چشمم میام فقط اولی بچه ها مثل گل بودن یعنی اگر پسر ندارم اینا جا پسر من بودن. یعنی واقعا تو مادرها اینا باهاشون خدا یه صبری بهشون عنایت کنه بتونه این غم تحمل کنن. واقعا سخت مخصوصا این محسن اسدی با دو تا بچه خودش خانمش و بچه یه تیم بوده خودش مادرش تو جوونی از دست داده مثلا یه بچه آرنج پسرش دستش حالا نیسته مادرش مثلا باید این اصلا این دیگه میمونه یه خاطره بعد برا مادرش این دیگه تا ابد دیگه مادرش چشمش بازه میدونه چه اتفاقی افتاده. خیلی سخت آدم.
بله خیلی سختتر از آن است که آدم بشه بیان کنه. برای خانواده ها صبر و تحمل آرزو می کنم. امیدوارم این حادثه نقطه پایان باشه برای این اردوهایی که این حادثه های تلخ و رقم می زنند.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
Thank you. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند.
کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران.
سلام، من را از رادیو ندا پذیرا باش. بهرنگ زندی هستم با 30 برنامه کارخانه همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی. این برنامه در قسمت اول به اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت می‌پردازد. در قسمت دوم برنامه به اعتصاب غذای شاهرخ زمانی از فعالین کارگری دربند خواهیم پرداخت که در این رابطه گفتگویی داشتیم با محمد اشرفی، سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی. در پایان قسمت 11 از رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. در روزهای عید سال نو که اکثر مراکز صنعتی و خدماتی در ایران تعطیل بود، 5 کارگر ساختمانی در ژاپن بر اثر سقوط در دریا کشته و 2 کارگر دیگر مفقود شدند. وزارت کشاورزی، زیرساخت‌ها، حمل و نقل و گردشگری ژاپن اعلام کرد که 16 کارگر ساختمانی ژاپنی در جزیره‌ای دوردست واقع در 1700 کیلومتری جنوب توکیو در دریا سقوط کردند. این وزارتخانه تأکید کرد که 9 نفر از این کارگران نجات پیدا کردند، اما 5 کارگر کشته و 2 کارگر دیگر نیز مفقود شدند. وزارت کشاورزی ژاپن در ادامه تصریح کرد که گارد ساحلی ژاپن 1 کشتی و 1 هواپیما برای نجات مفقود شدگان به محل حادثه اعزام کرد.
یک فعال حقوق صنفی کارگران به تشریح مشکلات کارگران پیمانکاری شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور برای برخورداری از تسهیلات بازنشستگی پیش از موعد پرداخت. رحمت الله پورموسا در این باره گفت: قرارداد کار بیشتر کارگران پیمانی در زمان جابجایی شرکت پیمانکار نیروی انسانی معلق می شود که این مسئله در نهایت برای بازنشستگی زود هنگام مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد مشکل می کند. این مقام کارگری با یادآوری اینکه به موجب قانون مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران مشمول می توانند با داشتن 20 سال سابقه متوالی و یا 25 سال سابقه متناوب بازنشسته شوند گفت، قانون کنونی به دلیل نقص‌هایی که دارد باعث به تأخیر افتادن فرایند بازنشستگی زودهنگام برای کارگران پیمانی شاغل در حرفه‌های سخت و زیان‌آور می‌شود. وی با یادآوری اینکه بیشتر کارگران پیمانکاری به دلیل موقت بودن قرارداد و جابجایی پیمانکار ممکن است در یک سال چند بار تغییر کند گفت، این تغییر و جابجایی به طور معمول باعث می شود تا در لیست بیمه این کارگران بیش از 10 روز غیبت ثبت شود. به باور پورموسا، کارگران پیمانکاری در مشاغل سخت و زیان‌آور در حالی برای بازنشستگی زود هنگام با مشکل پیوسته نبودن سوابق مواجهند که بخش قابل توجهی از آنها در زمان جابجایی پیمانکار و یا تمدید قرارداد در سر کار خود حضور داشتند. این مقام کارگر ادامه داد: به همین دلیل مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای اعلام کرد که متقاضیان بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور می توانند بدون توجه به توالی سابقه تنها با داشتن 7300 روز سابقه کار سخت و زیان‌آور بازنشسته شوند.
یک مقام مسئول در انجمنهای صنفی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور از سوری و نمایشی بودن تشکیل این کمیته‌ها در کارخانه‌های شهرستان ساوه انتقاد کرد. کوروش جمالی در این باره می‌گوید: کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید در کلیه کارگاه‌های بالای 25 نفر به صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد، اما تنها تعداد اندکی از کارخانه‌های ساوه، شاید به تعداد انگشتان دست، این کمیته را به صورت واقعی تشکیل دادند و کمیته سایر کارخانه‌ها سوری تشکیل می‌شود. وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار آنگونه که در قانون کار پیش‌بینی شده فعال نیستند، افزود این کمیته‌ها در کارخانه‌های ساوه در شرایطی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند که این شهرستان با بیش از 400 کارخانه فعال یکی از مراکز صنعتی کشور محسوب می شود. رئیس انجمن صنفی مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ساوه در پایان با اشاره به پیشبینی تشکیل این کمیته ها در کارگاه های زیر 25 نفر در قانون کار اظهار داشت، وقتی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارخانه های بالای 25 نفر که الزام قانونی دارد به صورت سوری تشکیل می شوند، به تبع این کمیته ها در کارگاه های زیر 25 نفر اساساً تشکیل نمی شوند.
خبری رو بشنوید از محرومیت زنان کشاورز در گیلان. با وجود آن که حدود 60% کشاورزی این استان بر دوش زنان است، اما زنان کشاورز از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. در استان گیلان بخش اعظم کشتزارها همچنان به شیوه سنتی اداره می شوند و کارگران کشاورز که بیشتر زن هستند از حقوق قانونی خود یک کارگر محرومند. در کشاورزی به شیوه مکانیزه مردان به عنوان نیروی فنی ماهر پشت دستگاه ها حضور دارند، اما در سایر کشتزارها زنان هنوز با دست مشغول کار هستند. از جمله موارد محرومیت های کارگران کشاورز به ویژه کشاورزان زن، عدم برخورداری از پوشش های بیمه تأمین اجتماعی است. محرومیت کارگران کشاورز به ویژه کشاورزان زن از پوشش های بیمه‌ای در حالی است که مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی تمامی کارگران فصلی از حق دسترسی به خدمات بیمه‌ای برخوردارند.
زنان در مناسبات بازار کار همچنان در صف اول قربانی شدن قرار دارند. سیما اصغری، رئیس اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی در این رابطه میگوید زنان در بازار کار اولین قربانیان تعدیل نیرو، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی هستند. این فعال کارگری گفت مطرح شدن کاهش ساعات کاری و کار از راه دور برای زنان از طرف دولت و تایید مجلس در شرایطی که در حال رکود اقتصادی هستیم ضربه‌ای سنگین برای زنان شاغل است. سیما اصغری افزود در بازار کار به خصوص شرکت‌های خصوصی زنان از مزایای قانون کار از جمله حق اولاد محرومند و فقط به دستمزد پایه بسنده می‌کنند.
یک کارشناس مسائل صنفی کارگران نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی این طبقه اجتماعی در صورت گران شدن نان هشدار داد. علیرضا حیدری در این باره گفت نان یک کالای ضروری پرمصرف است و از نظر اهمیت نخستین کالا در سبد هزینه مصرفی کارگران محسوب می شود. به یادآور شد در سالهای گذشته همواره با افزایش بهای کالاهای ضروری چون مواد پروتئینی، لبنیات، انواع گوشت و میوه و سبزیجات، کارگران به دلیل ضعف قدرت اقتصادی نان را جایگزین این کالاها کردند. به گفته این کارشناس مسائل کارگری، با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، چنانچه قیمت نان تغییر کند، باید شاهد کاهش تدریجی نان از سفره مزدبگیران بود، با وجود آنکه کالای غذایی دیگری جایگزین آن نمی شود. حیدری تأکید کرد چنانچه نان نیز مانند گوشت، میوه و سبزی از سفره کارگران خارج شود، هیچ کالایی برای جایگزین شدن وجود ندارد. دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت به همین دلیل دولت باید قیمت نان را کنترل کرده و در شرایط تورمی کنونی مانع افزایش بهای آن شود.
شاهرخ جان، خواهش اندریک، اعتصاب غذاوی، سیندر، آنان، آتان، فامیلر و دوستلار. شاهرخ جان، خواهش میکنیم اعتصاب غذایت را بشکن. مادر، پدر، فامیل ها و دوستانت. این آخرین پیامی است که در تاریخ 14 فروردین 93 به دست کمیته حمایت از شاهرخ زمانی رسیده است. شاهرخ زمانی از فعالین کارگری که به مدت زیادی است در زندان به سر میبرد دست به اعتصاب غذا زده است. بنا به گزارشی که در 13 فروردین کمیته حمایت از شاهرخ زمانی عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری که از روز 20 اسفند ماه 1392 به زندان قزل حصار کرج تبیین شده است، 27 روز اعتصاب غذای خود رو در روز 13 فروردین پشت سر گذاشت و همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد. علت اعتصاب غذای او اعتراض به انتقالش از زندان گوهردش به زندان قزل حصار می باشد. او 17 کیلوگرم وزن کم کرده است و دچار ضعف جسمی شدیدی شده و به طور میانگین هر دو روز یک بار به بهداری زندان منتقل می شود. در این رابطه گفتگویی داشتیم با محمد اشرفی، سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی. این کمیته که در 2 پیش تشکیل شد از سال 1390 فعالیت خود رو در رابطه با شاهرخ زمانی و دیگر کارگران در بند زندانی شروع کرده است. توضیحات بیشتر رو در مورد اعتصاب غذای شاهرخ زمانی از زبان محمد اشرفی می‌شنوید. سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی. وضعیت شاهرخ زمانی همونطوری که میدونید بسیار نگران کننده است. این فعال کارگری در 28 روز اعتصاب غذای خود به سر میبرد. آقای اشرفی، ضمن خوش آمدگویی به شما به برنامه کارخانه، میخواستم بدونم که علت این که شاهرخ زمانی دست به اعتصاب غذا زد چی هستش و وضعیت کلی شاهرخ زمانی رو برای شنوندگان و همچنین فعالین کارگری توضیح بدید.
من هم خدمت شنوندگان و شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که فرصتی رو در اختیار من گذاشتید. ضمن این که سال نو رو تبریک میگم و آرزو میکنم که سال پیروزی باشه. عرض کنم خدمتون، شاهرخ زمانی طی 2 و اندی که در زندان هستش به 4 زندان تبعید شده. تمام تلاش مامورای جمهوری اسلامی اینه که اینو به سکوت وادار کنن و اجازه ندن از حق خودش و حق بقیه زندانیان یا حقوقی که مربوط به کارگران هست دفاع کنه. به این دلیل او رو تبعید میکنن به نقاط مختلف، ولی خب شاهرخ اعتقاد داره که یک فعال هر جا که باشه تا اون حدودی که میتونه باید فعالیتش انجام بده و یکی از اعتقاداتش اینه که من فعالیت نکردم که بیام تو زندان و سکوت کنم. بنابراین بر مبنای همچین برخوردی جمهوری اسلامی تلاش کرده مامورا اونو تبعید کنن به زندان قزل‌حصار که زندانی سیاسی اونجا تقریبا وجود نداره و زندانیایی که هستن با حکمای بسیار بالا و معروف به زندان مواد مخدر، شاید بتونه اونو اونجا ساکتش کنه. درست زمانی هم اونو فرستاد دادم به تبعیدش دادم به زندان قزل‌حصار که به اصطلاح تعطیلات نوروزی شروع میشد و معمولا ما میدونیم در تعطیلات نوروزی فعالین یا همه مردم مشغول رفع مسائل نوروزی میشن و این باعث شد که زیاد بهش توجه نشه. ولی شاهرخ قبل از اینکه منتقل بشه 3 روز در زندان گوهردشت در اعتصاب بود با بقیه دوستاش. یه تعدادی از دوستانش به حمایت از دراویش اعلام 3 روز اعتصاب کرده بودن. درست زمانی که اعتصابشون تموم شد و قرار بود اعتصابشون رو بشکنن، شاهرخ را به زندان قزل‌حصار تبعید کردن و اون دیگه اعتصاب قضاشو نشست و ادامه داد. به این دلیل 28 روز امروز شده و آخرین خبری که داشتیم این بود که دوباره زیر سرم رفته، ولی در حال حاضر اعلام کرده و خواستش اینه که تا با منو به زندان گوهردشت برنگردونن، به بند سیاسی برنگردونن، به اعتصاب ادامه میدن. این فعلا وضعیت کلی شاهرخ و هدفش هم که عرض کردم خدمتتون چی هست. حالا من باز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آخرین خبری که به دست من رسیده اینه که آرش محمدی فعال دانشجوی چپ از اعتصاب قضایی شاهرخ زمانی حمایت کرده و به این اعتصاب قضا پیوسته. این خبر تا چه حد موثقه و در مورد وضعیت آرش محمدی هم به شنوندگان توضیح بدید؟
عرض کنم خدمتون، آرش توی زندان تبریز هسته، زندان مرکزی تبریز. 1 سال حکم بهش دادن و الان کم مونده زندانش تموم بشه. منتها مدتی با شاهرخ بودن توی زندان، آشنا شدن. فعال چپ دانشجویی هست و اینو 3 روز پیش به ما اعلام کرده بودن که قرار آرش شروع کنه و دیروز اعتصاب قضاشو شروع کرد و همچنین اعلام کردن بعضی از زندانیان سیاسی از زندانهای دیگه مثل گوهردشت، مثل اوین، که به زودی اونها هم به این اعتصاب خواهم پیوست. بنابراین ما انتظار داریم که تعداد زیادی از دوستان به حمایت از شاهرخ دست به اعتصاب بزنن و اعلام کردن، ولی هنوز فقط آرش فعلا شروع کرده، اون هم دیروز شروع کرده.
یک فایل صوتی چند روز پیش منتشر شد از شاهرخ زمانی و بسیاری از سایت های خبری این فایل صوتی رو منتشر کردن. عنوانی که بر روی این فایل بود این بود که پیام شاهرخ زمانی به احمد شهید. مجامع بین المللی، حقوق بشری و به هر حال مدافع حقوق بشر تا این لحظه چه اقدامی در رابطه با شاهرخ زمانی و حمایت از اعتصاب قضاش صورت دادن؟
عرض کنم خدمتتون، حمایت ها به نظرم اونقدری که ما انتظار داشتیم نبود. اونم دلیلش عرض کردم خدمتتون، به دلیل تعطیلات عید بود، ارتباطا کم شده بود و هر کسی مشغول گذراندن عید بود. از طرف دیگه این پیام صوتی که به صاف منتشر شد، این پیام برای دفتر احمد شهید برده شده و بهش ارائه داده شده و اون هم قولی داده که تماس بگیره و بگه در این رابطه چه اقدامایی میتونه بکنه. از طرف دیگه همونطور که عرض کردم، دوستان دیگه هستن که اعلام کردن آمادگی دارن برای به این اعتصاب قضا بپیوندن. این در حدیه که فعلا داره ادامه پیدا میکنه و سایت ها هم از نظر من خوب عمل کردن. توانایی هایی که داشتن، رادیوها، تلویزیون ها، تا به امروز مصاحبه های با مادر شاهرخ انجام شده، مصاحبه های با خود من و بعضی از دوستان دیگه انجام شده و خبرها را پخش کردن. اما با این حال برای اینکه ما بتونیم جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنیم، نیاز به تبلیغات و فعالیت های بیشتر از این داریم.
آقای اشرفی، به نظر شما، ببینید، در مدتی که شاهرخ زمانی در زندان بوده چندین نوشته رو منتشر کرده. به هر حال شاهرخ زمانی در زندان هم ساکت ننشسته و به مقاومتش رو شروع کرده. این اعتصاب قضا یکی از نشانه های بارز این مقاومت. ولی خودتون میدونید اعتصاب قضا صدمات جدی به بدن میزنه و به هر حال برای ما وضعیت شاهرخ و سلامتیش و سلامتی جسمی و روانیش بیشتر از هر چیزی اولویت داره و مهمه. خواسته شما چی بوده تا این لحظه از شاهرخ زمانی؟ آیا به هر حال پیامی به دست شاهرخ رسیده که این نگرانی ها رو به شاهرخ برسونه که واقعا این اعتصاب غذا رو متوقف کنه و سلامتیش از هر امری مهمتره؟
بله، عرض کنم خدمتتون دوستان دیگه ای هستن از داخل از بیرون با ما تماس گرفتن و پیام دادن که بس شاهرخ بخواید اعتصابش رو قطع کنه. ایشون نظریات خاصی رو اعلام کرد، گفت اگر من اعتصابم رو اینجا بشنم بدون شک دیگه برای همیشه باید توی زندان قزلحصار بمونم و زندان قزلحصار موندن مساوی با همون مرگیه که اینها برای من میخوان تحمیل بکنن. در حال حاضر سه پیشنهاد اومده، البته یه سری از دوستان در داخل سندیکاها درخواستی را به صورت بیانیه منتشر کردن و حدود 2 یا 3 ساعت پیش منتشر کردن و از شاهرخ تقاضا کردن که اعتصابش رو بشنه. احتمالاً این درخواست یا این بیانیه به دست همه خواهد رسید، چون منتشر شده توی اینترنت گذاشته شده و یه تعدادی از سندیکاها و فعالین کارگری هم اعلام کردن که ما هم تقاضا خواهیم کرد به دنبال یه همچین بیانیه‌ای. و دو تا نظر دیگه در رابطه با اعتصاب غذای شاهرخ، یعنی دو تا پیشنهاد دیگه اومده. یه پیشنهاد اینه که ادامه بده و به اضافه همون پیامی که تشکلها ازش خواستن که اعتصابشو بشنه، یه پیشنهاد دیگه اینه که فعلا بشنه و اعلام کنه که بعد از 10 یا 15 روز دیگه که نزدیک به روز کارگر میشه و زمان فعالیت ها قوی تر میشه و نیروهای بیشتری بهش کمک میکنن دوباره شروع میکنه. این سه تا پیشنهاد اومده و احتمال این که، و من اینو اینطوری میگم که شاهرخ همیشه برای نظریات جمع احترام بسیار بالایی قائل بوده و مطمئنم که باز هم نظریات جمع رو خواهد پذیرفت. حالا باید ببینیم که از این سه پیشنهاد کدومش و بیشترین پیشنهاد نظر بیشتر نفرات خواهد بود و شاهرخ کدومش رو خواهد پذیرفت. ولی بدون شک با توجه به شناختی که از روحیه و افکار شاهرخ دارم، نظریات عموم رو همیشه محترم میشماره.
امیدوارم که صدای شاهرخ زمانی هرچه رساتر به دیگر کارگران در ایران و در سطح جهان برسه. سوالی که مطرحه آقای اشرفی، حمایت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در سطح جهان از این اعتصاب قضا چگونه بوده؟ رسانه‌های جریان اصلی عموماً سکوت کردند در این مدت درباره اعتصاب قضای شاهرخ زمانی و من احساس میکنم که این صدا رسا به دیگر کارگران در دنیا نرسیده، چون معمولا این سنت کارگریه که از اعتصاب غذا و همچنین از دربند بودن دیگر کارگران در کشورها حمایت میکنن و این بسیار مهمه. تا این لحظه در دیگر نقاط جهان آیا اقدامی صورت گرفته یا نه؟
متاسفانه تا فقط تا امروز پخش خبر، یعنی منتشر کردن خبر از طرف بعضی از سندیکاها، بعضی از تشکلهای کارگری یا تشکلهای انقلابی خارج از ایران انجام شده، ولی به صورت عملی یا حتی نوشتن بیانیه یا درخواستی اتفاق نیفتاده. ما این رو دال بر این میبینیم که شاید به همین دلیل فعالیت های تعطیلات باعث شد فعالیت ها کم بشه، چرا که تمام ارتباط هایی که شاهرخ یا ما یا با تشکل های کشورهای دیگه ای داریم از طریق دوستان و رفقای ایرانی هست که در کشورهای مختلف هستند و اونها هم بیشترشون مشغول به اصطلاح گذراندن تعطیلات بودن، احتمالاً اون ارتباط جدیدی رو که باید برقرار میکردن و درخواست میکردن اتفاق نیفتاده. ما بر این مبنا بررسی میکنیم، حالا ممکنه دلایل دیگه ای هم داشته باشه یا اختلاف نظرهایی را بعضی از دوستان به مد نظر قرار داده باشن که امیدوارم چنین نباشه، چرا که در رابطه با
فعالیت‌های عمومی که شاهرخ الان انجام میده هیچ اختلاف نظری را نمیشه درست دانست که آیا این اختلاف نظر میتونه در رابطه با فعالیت امروزی شاهرخ به کار برده بشه یا نه. بنابراین من برداشتم اینه، رفقا و دوستان فرصت نکردن اون وظایفی را که به عهده‌شون گذاشته شده انجام دادن. امیدوارم که چند روز آینده این درخواست ما را به عمل برسونن که ما همچنان ازشون میخواییم از شاهرخ حمایت کنن و یک جنبش قوی تری در دفاع از شاهرخ برای حداقل برای برگردوندنش به گوهردشت فعالیت‌های بیشتر و قوی تری را انجام بدن.
آقای اشرفی، سخن آخر، اگر پیامی و نکته‌ای دارید در رابطه با شاهرخ زمانی که به شنوندگان بگید بیان کنید.
عرض کنم خدمتتون، من اولا از هر ذره و هر قدمی که رفقا فعالیت میکنن، دوستان فعالیت میکنن، تشکر میکنم، نه از جانب خودم چون من فقط یه پیام رسان هستم، از جانب خود شاهرخ و بارها و بارها گفته که کارهایی رو که انجام دادن قدرشناسی میکنن. و اون پیام آخری که میتونم داشته باشم اینه که شاهرخ تا به امروز در هر کدوم از زندان‌ها که بوده، چه در زندان تبریز، چه تبعید شد به یزد، دوباره از یزد تبعیدش کردن به تبریز و از تبریز دوباره تبعیدش کردن به گوهردشت و از گوهردشت به قزلنثار، هرگز وظایف خودش رو زیر پا نذاشته و هر وقت ما گفتیم یه خود کمتر فعالیت کن، جوابی که به ما داده این بود: چه کسی میتونه تعهد به که جمهوری اسلامی بعد از 11 سال منو آزاد خواهد کرد و من 11 سال سکوت کنم، بعد از 11 سال متوجه بشم که سر خودم و سر طبقه کارگر کلاه گذاشتم؟ به این دلیل من اون فعالیتی که میتونه برای طبقه کارگر، برای فعالین سیاسی، فعالین کارگری مفید باشه، وظیفه خودم میدونم و انجام میدم. به همین دلیل دائما نامه هایی از داخل نوشته فرستاده یا مثلا پیام هاشو فرستاده، بعضی از زندانیان احتیاج به کمک داشته، کمکشون کرده و الی آخر. یعنی اون حرکت ها و کارهایی را که شما طی دو سال اندیدید ازش دیدید، وظیفه خودش میدونسته و در مقابل ما هم وظیفه هر کدوم از شما و خودمون میدونیم که در کنار یه همچین فعالیت شاهرخ تا اونجایی که از دستمون برمیاد کمکش کنیم، حمایت کنیم، چرا که نه برای شاهرخ بلکه برای طبقه کارگر همه این فعالیت ها. حتی اینم عرض کنم خدمتون، حتی فعالیت هایی که گاهی اوقات سنخیتی با طبقه کارگر نداره، ولی نظر شاهرخ اینه که طبقه کارگر باید برای رسیدن حتی اون مطالباتی که بورژوا دموکراتیک یا مطالباتی که در محدوده طبقه کارگر نمی گنجن، باید طبقه کارگر اونها را رهبری بکنه، به دست بگیره و کسبشون کنه، چرا که دیگر غیر از طبقه کارگر هیچ نیروی، هیچ بخشی از نیروهای دیگه انقلابی نیستن که بخوان مطالبات روی زمین مانده دیگر قشرا و لایه ها را به دست بگیرن. به این دلیل وظیفه طبقه کارگر حتی به دست آوردن مطالبات بقیه قشرا و طبقات هم هست. من از شما تشکر میکنم.
خیلی ممنون. محمد اشرفی بود از کانادا و خیلی ممنون از حضور شما آقای اشرفی.
Oh.
قسمت 11 همه رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی میشنوید.
امینه نمیتوانست جلوی خندش را بگیرد. در حالی که دور ورا چرخ میزد میگفت: ورا چرا سرخ شدی؟ راستشو بگو. تو همیشه وقتی اونو میبینی سرخ میشی. چرا دست و پا تو گم کردی؟ اسمش چیه؟ آها یادم افتاد. اژدر. مگه نه؟ ببین وقتی اسمشو گفتم هم سرختر شدی. ورا جوابی پیدا نمیکرد. امینه چنان سخت مچش را گرفته بود که ورا نمی‌دانست چگونه خودش را از این مخمصه نجات دهد. در حالی که سعی می‌کرد امینه متوجه نشود، زیر چشمی از پنجره خیابان را می‌پایید. اژدر به آرامی در خیابان قدم می‌زد و مثل آدم‌های ناآشنا به اطراف نگاه می‌کرد. ولی به احتمال قوی بسته بودن درشان را دیده بود و وارد کوچه نمی‌شد. ورا با خود اندیشید: اژدر یا صبح خیلی زود یا شب دیر وقت به خونه ما میاد. پس حتما کار مهمی داره که این وقت روز به اینجا اومده. بعد فکر وحشت‌آوری از ذهنش گذشت. شاید خطریه. شاید تعقیبش کردن. شاید دنبال جایی برای مخفی شدن میگرده. خودش را به زحمت از میان بازوان امینه رهانید و به خیابان نگاه کرد. امینه او را مجدداً بغل کرد و قاه قاه خندید. اژدر چرا زود زود به خونه شما میاد؟ ورا راستشو بگو، مگه آدم حرف دلش رو از دوستش مخفی میکنه؟ ورا سعی کرد خودش رو عصبانی وانمود کند. با لحن خشک و آهسته گفت: اژدر دوست نزدیک خانواده ماست. پدرم اونو مثل پسر خودش دوست داشت. امینه، خوب نیست که اومدن اون به خونه ما رو جور دیگه‌ای تعبیر کنی. امینه اعتنایی به عصبانیت ورا نمیکرد. گاه از پنجره بیرون را نگاه میکرد و گاه با صدای بلند میخندید. من هیچ جور تعبیر نمیکنم، ولی به اصطلاح رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون. ورا دوباره خودش را از میان بازوان امینه رها کرد و با لحن رنجیده‌ای گفت: دیگه نخند دیگه، مادرت میشنوه. خب پدرم رفقای زیادی داره، اژدرم یکی از اوناست. امینه اصلا اعتنا نمیکرد. مثل بچه های نونور جست و خیز میکرد و یک ریز حرف میزد. پس چرا از اون همه رفیق این یکی زود زود میاد خونتون؟ دیشبم اومده بود. از اینکه اینا رو از من مخفی میکنی اونقدر ناراحت میشم که نگو. چی میشد اگه؟ ورا وقتی دید اژدر خود را آماده برگشتن میکند طاقت نیاورد. حرف امینه را نیمه تمام گذاشت و از اتاق بیرون پرید و جوابی به امینه که میگفت آخه درسمون نیمه تموم موند نداد. تند از پله ها پایین آمد. وقتی در را باز کرد، اژدر درست در مقابل در رد می شد. ورا نگاهی به اطراف انداخت و چون آدم مشکوکی ندید او را صدا زد: اژدر! اژدر برگشت. به محض دیدن او تبسمی کرد، ایستاد و خیلی آهسته گفت:
چون در خونتون بسته بود میخواستم برگردم.
ورا با عجله پرسید: چه خبر اژدر؟ خطری که نیست، چرا این وقت روز اومدی؟ اژدر با خونسردی:
هیچ خطری نیست ورا، کار فوری داشتم، میخواستم تو رو ببینم.
ورا از ذوق زدگی هاج و واج مانده بود. از اینکه از شدت عجله کفش‌هایش رو جا گذاشته بود تأسف می‌خورد. چون با پای برهنه نمی‌توانست به اژدر نزدیک شود، آهسته گفت: نزدیک‌تر بیا بگو چی شده. اژدر جواب داد:
نه ورا، حرفی نیست که بشه تو کوچه زد. به خونه‌تون برو، منم یکم بعد میام.
اژدر دوباره پرسید:
ورا، اینجا خونه کیه؟
اینجا خونه میرزا حسینه. تو یاد گرفتن زبان روسی به امینه کمک میکنم. برای کلاس آخر دبیرستانش آماده میشه. اژدر کمی عقبتر رفت و با صدای بلند گفت:
خواهر، به آقا معلم بگو عصر به مدرسه بیاد. منو مدیر فرستاده.
و سپس به راست پیچید و رفت. ورا در حالی که میگفت خب خب و برگشت و به امینه گفت امینه جون من باید برم. اژدر میگه شیبایوف حق و حساب پدرمو نمیده. باید برم مادرمو پیدا کنم. امینه باز قصد شوخی کردن داشت، ولی چون قیافه جدی ورا را دید منصرف شد. حالتی جدی به خود گرفت و با تأسف گفت ورا جون، حیف، من فکر میکردم تو تا شب اینجا میمونی. شب در خونه یکی از ثروتمندا هم عروسیه. ما رو دعوت کردن. تو هم میتونی بیای. خیلی ممنون. من تا حال هرگز به خونه ثروتمندا نرفتم. برای من جای آشنایی نیست. ورا وقتی از پله ها پایی میامد به گلارا خانوم برخورد. ورا جان کجا میری؟ داشتم نهار حاضر میکردم. ممنون گلارا خانوم. کار واجبی دارم. امینه که از حرفهای جدی ورا اندکی دلسرد شده بود جان تازه‌ای گرفت و با نگاه های ملتمسانه گفت مادر تو حالیش کن. به حرف من گوش نمیده. بگو شب بیاد با هم بریم عروسی. گلارا خانم دستی به موهای دخترش کشید و خنده کنان گفت ورا امینه راست میگه. دلشو نشکن. شب بیا تا دلت باز شه. همیشه که نباید عزادار بود. میایی؟ خب ببینم اگه ممکن شد میام، ولی قول نمیدم. با آنها خداحافظی کرد و راه افتاد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.